پس این که فرزندان آقای یعنی خاندان خمینی میگن چون جد ما دین علی شاه بوده پس ما سید هستیم، یه حرف چرتیه و از او گذشته. حالا باید از این فرزندان خمینی سوال کرد، حالا اون فرزندان و نواهاش که زنده هستن، بگن آقا خانم شما که سید هستید از روی اسم دین علی شاه فهمیدید که از روی کلمه شاه فهمیدید که این سیده. خیلی خوب، شما دیگه اطلاع دیگه که ندارید راجع بود که کی بوده، کجا بوده، چطوری زندگی کرده و چطوری شهید شده، خب به ما بگید از کجا فهمیدید که شما سید حسینی هستید و سید حسنی نیستید. اون شجره نامه که شنیدم بعدم ساخته شده داراش، اون از کجا به درست کردید؟ آخه وقتی که شما فقط از کلمه شاه پیدا کردید که این سید هست، معلوم نیست سید حسینی باشه یا سید حسنی باشه، آخر اینها همه دیگه ساختن براش. اکثر جاسوسان حکومت استعماری انگلیس که از هندوستان اومدن به ایران، اگر به عنوان درویش و پیشوای دراویش، مخصوصا نه یک درویش مثل احمد خمینی، نه یک سید احمد بچش، اون جدش، اگر اومدن اون پیشوایان اغلب کلمه شاه آخرشون بوده و اینها جاسوس بودند، بیومدند در دربار وزرا و رجال ایران اونها گول میزدند و جاسوسی میکردند، کلیه اسرار زندگی سیاسی اونها رو غیر از اسرار خانوادگیشون به انگلستان اطلاع میدادن. مثلا ما میدونیم که در دستگاه ناصرالدین شاه صدر اعظمی که بیش از همه صدر اعظمها مورد احترام بوده و ناصرالدین شاه خیلی به او احترام میگذاشته، میرزا یوسف مصطفی الممالک بود. این صدر اعظم مشهور دو تا از این درویش ها در دربارش بودن که آقای میرزا یوسف، این آقای مصطفی الممالک مرید اونها بوده و اونها مرشد بودند. یکی از اینها که مشهور بوده به بابا هندی، الان قبرش هست در همون جایی که بود مدرسه عالی دختران و حالا دیگه من نمیدونم همه چیزی که آمدن مصادره و غصب کردن، یکی هم این مدرسه عالی دختران بود که در این قبر این مصطفی الممالک و اون مرشدش در اونجا بود. وقتی که این مرشد یعنی این بابا هندی مشهور بود و لقب هندیش بود قلندر شاه، چون اینا همه اون یکی گفتم دو تا مرشد و براد داشته، یکیش هم مدد علی شاه بوده، مدد علی شاه و قلندر شاه، و قلندر شاه بابا هندی بوده، در زمان خود مصطفی الممالک میمیره و در همون مقبره که بعد از خود مصطفی الممالک هم دفن شد در اونجا دفنش میکنن که قسمت مهمی از اون شد مدرسه عالی دختران و او قرها دفن نخوردن، یعنی دفن نخورده باقی موند. بله، چون این آقای مصطفی الممالک براتن می رفته به زیارت این بابا هندی و شما که اگر رفته باشید شاه عبدالعظیم دیدید بالای سردار شاه عبدالعظیم یک تابلویی هست نوشتن من زار شاه عبدالعظیم به ری که من زار حسین به کربلا، یعنی هر کس شاه عبدالعظیم در ری زیارت کرد درست مثل این میمونه که امام حسین در کربلا زیارت کرده. ناصرالدین شاه به شوخی به این آقای مصطفی الممالک تو مرتب میرفت به زیارت قبر بابا هندی، ناصرالدین شاه گفته بود من زار بابا به ونک، چون اونجا ونک بوده دیگه، من زار بابا به ونک که من زار شم رو به درک، کسی که بابا هندی رو در ونک زیارت میکنه مثل این میمونه که شمر در جهنم زیارت کرده. ماشاءالله اینها در خلال صحبت من به صورت معترضه عرض میشه باید در مورد این کیمیاگری این آقای قلندرشاه که چطوری با صوفی الممالک که یک عمر گول زد و گفت برات کیمیا درست میکنم که تو بتونی هر چیزی رو طلا کنی، و میدونیم که این کار غیر ممکن بود و این حق باز بود. خب حالا این نانکشاه اومد دین درست کرد. قبل از اون که نانکشاه دین درست میکنه، یک شخص دیگه آمده بود در اون پاکستانی که حالا هست، که در اون وقت هندوستان بود، دینی درست کرده بود. این به اسم کبیر بود، دین کبیر. اسم این آقای کبیر یک شاعر زبردست بوده. این تاریخ تولد این آقا 1412 میلادی و تاریخ فوتش 1488 این کبیر، یعنی 600 سال پیش. این یه دینی اومده بوده به خیال خودش درست کرده بوده، و چون شاعر بوده این اصول دینش هم در شعر میگنجونده و میخونده و یه دین پیروم خودش قرار داده بوده. این شخص میخواسته بین هندوها و مسلمانها اتحاد برقرار کنه، در نتیجه مدعی بوده که رام یا راما که خدای هندوها هست و الله که خدای مسلمان ها هست، اینا یکی هن. اونهایی که رام می پرستند و اونهایی که الله رو می پرستند در حقیقت یک نفر می پرستند، همینطور که الان هم ما، یعنی همینی میگیم، میگیم که الله همون خدایه و خدا هم مثلا همون گاده، فرض کنید. اونا رو همین تقریبا. این یک دینی درست کرد و خیلی نگرفت و پیروانی هم پیدا کرد، ولی از بین رفت. اما این بابا نانک یا نانک شاه یا نانک گورو، این آمد چون بابا پدر و مادرش هندی بودند و در اون صومعه رسم و رازهای تصوف یاد گرفته بود، از اون اشعار کبیر هم استفاده کرد. اون کبیر که عرض کردم شاعری بود و اصول دین خودش در شعر گفته بود، همون اشعار آورد و استفاده کرد. در اینجا یک نفر ایرانی هم آمد به کمک نانا. این دوستی ایرانی داشت، مسلمان بود، به اسم مردانا. این مردانا یک موسیقیدان چیره دستی هم بود. این آقای نانک شعرهایی که از اون کبیر میخوند، این آقای مردانا هم که همراهش اون ساز خودشو میزد، و در نتیجه این تبلیغاتی که همراه با موسیقی باشه خیلی در دل مردم نفوذ پیدا میکرد. اصول دین این نانک، یعنی سیکا که دین سیکه درست کرد، این خدا رو اسمشو گذاشت حق، و لقبی که به این حق داد هاری بود، H-A-R-I. هاری به همون زبان پنجابی یعنی مهربان، پس شد حق خدای مهربان، حق هاری، هاری حق. این نانک در دین سیک خوردن گوشت مباح کرد که هندوها نمی خوردن، گفت اشکال نداره، و ریاضت و زیارت و بت‌پرستی رو تخته کرد و گفت که بیش از یک زن نباید گرفت، تعدد زوجات حرام کرد، و اینها یک تغییراتی بود که در دین اسلام و دین هندو داد. و تمام هدف این شخص این بود که بین مسلمان ها و هندوها اتحاد برقرار کنه. این هدف این آقا بود. اما حالا اون استعمارگران وقتی که میدونستن که اینطور مطالب هیچ وقت تحقق پیدا نمی کنه، هیچ وقت مسلمان ها حاضر نیستند که چنین چیزی رو قبول بکنن حمایت کردند. حمایت کردند از این آقای نانک. به طور کلی این فرق این آقایون سیک تا بقیه هندوها در اینه که اینها به پنج نشانه خودشون با از دیگر هندوها جدا کردن. این پنج نشانه به زبون همون پنجابی میگه نشون کوک کا، یعنی یا که پنج کاف اونها رو اسم میبرن. پنج تا کاف هست. کاف اول از کس، کس تو با کاف شروع میشه، یعنی این که موی سر و ریش خودشون هرگز حق ندارند ببرند بتراشند. اینها شما این سیکار که میبینید اینها در دینشون ممنوع هست. و حالا وقتی که میگن که مثلا مسلمان ها حق ندارن خانم ها که مثلا برقع داشته باشن بیاین چون این علامت یک دین هست، و اینها که با همون سر صورت و اون امامه و اینها همه میفهمن که اینها سیکن، این چجوری میشه جلوشون گرفت؟ این یک مسئله بزرگ هست، چون با علامتی که علامت یک دین، با نشانه هایی که علامت یک دین هست نباید در اجتماع ظاهر بشن. دوم نشانه ای که اینها دارند یک شونه چوبی هست که در میون موهای خودشون زدند که حالا کوچکش میکنند که شاید در چشم نیایه یا زیر عمامه باشه. و اینها اسم ببخشید کنگا هست. کنگا هم شانه چوبی هست. اینها سومین علامتشون شلوار سفید کوتاه می پوشن که کاچک یا کاچک اسم او شلوار هست. و چهارمی دستبند آهنی به دستشون هست اسم کارا. و پنجمی هم یک خنجر دولبه هست که شمشیری چیزی این در خونشون آویزون می کنن. این پنج علامت علامت اینها هست. و اینها چون با کست، با اون طبقه بندی که در هندوستان بود نجس ها رو جدا میکرد، یه تعدادی از مردم میگفت اینها نجس هستند، چون با اون مخالف بود از جهت تعداد زیادی از اون نجس ها اومدن و شدند سیک. حالا عرض کردم که این آقای نانک میخواست بین مسلمان ها و هندوها یک اتحادی برقرار کنه. این دینی که آورد مخلوطی بود از عقاید اسلام با خدای واحد و عقاید هندو. هندوها عفیم و رضا بودن. خب حالا اگر آمدن سیک شدن شدن، اگر هم نشدن کاری به این آقای نانک نداشتند. اما شما میدونید علت این که اسلام 1400 سال دوام پیدا کرده، یک عامل باعث دوام اسلامه، یک عامل، و به نظر من این عامل دوم نداره. اون اینه که هر کس خواست از این دین برگرده واجب القتل. یعنی الان در ایران از این 70 میلیون یک نفر جرأت نداره بگی که آقا من دلم میخواد سنی بشم، دلم میخواد حال بهایی. هیچ این وضع باعث شده که یک عمر این دین باقی بمونه. چرا؟ دوستان میدونن که قبایل عربستان سعودی همشون قبایل به زور مسلمون شدند، یعنی حمله کردند و مردها رو کشتند، زنها رو اسیر کردند. این تاریخ اسلامه. و هر اگر که بعد از اون که حمله می کردند مردها می گفتند ما تسلیم، اونها رو برده قرار می دادند. یعنی باید قبل از حمله مسلمون می شدن که کاری به کارشون نداشته باشن. اگر بعد از حمله یا کشته می شدن مردها یا اسیر می شدن. ولی زنها همه اسیر. خب وقتی که این بحث رخ داد، سال آخری که حضرت محمد، دو سال آخری که زنده بودن، مرتب قبایل اومدن، میگه نشه سال وفود، اینها اومدن و تون گفتن آقا ما مسلمانیم، کاری به کارمون نداشته باشید، جزیه میدیم، ما همه ما مسلمان. در نتیجه همه از ترس مسلمان شدن. چون همه از ترس مسلمان شده بودند، به معنی که حضرت محمد فوت کرد، همه برگشتن، همه قبایل برگشتن به جز قریش. قریش در زمان حضرت محمد دشمن ترین دشمن حضرت محمد بود، ولی بعد از اون که اسلام آورد، چون مزه اسلام درک کرد، دید عجب مزه خوبی داره، چون غنیمت توشه، کنیز توشه، پول توشه، ثروت توشه، دزدیدن مال دیگران و اینها. در نتیجه قریش طرفدار ابوبکر که جانشین حضرت محمد شده بود باقی ماند و بعد همه قبایل برگشتن. اسم اون واقعه هست واقعه رده، حتما دوستان میدونن واقعه رده یعنی همون ارتداد، یعنی همون مرتد شدن، یعنی همون برگشتن. یعنی همه قبایل برگشتن، گفتن ما هیچ کدوممون مسلمان نیستیم. در این وقت بود که اون رسم شوم آدم کشی درست شد به دستور ابوبکر. گفت که هر کس که مسلمان بوده و برگشته این مرتد باید پشته بشه. فوراً حمله کرد. چند تا از قبایل که گفته بودن ما دیگه نیستیم قتل عامشون کرد. در نتیجه بقیه همه گفتن که ما مسلمان، ما دیگه برگی با مسلمانیم. حالا شما دوستان میدونن که مرتد ملی یعنی کسی که مسلمان نبوده و مسلمان شده و دو دفعه گفته من مسلمان نیستم. این شخص مرتد ملی اسمش هست و توبش قبوله. اما اگر کسی از مسلمان زاده باشه و از ابتدا مسلمان باشه و بگه که من مسلمان نیستم، این مرتد فطریست و توبش قبول نیست. ولی از اون وقت دیگه تا حالا به زور آمدن، به ضرب شمشیر مسلمان کردند همه جهار ایران مثلا. و بعد هم از اون وقت تا حالا هنوز که هنوز هیچ کس جرأت نداره که بگه که من با اسلام مخالفم یا مسلمان نیستم، چون فورا کشته میشه. این جریان از این نظر عرض کردم که در اون وقتی هم که آقای نانک در هندوستان دین سیکه آورد، خب هندوها کاری به کارش نداشتند، اما مسلمان ها گفتن آقا هر کس که رفت و سیک شد این واجب القتل، و شروع کردن به سیک کشی. در اواخر در زمانی که هنوز انگلستان که اون تسلط استعماری خودشه در سر تا سر هندوستان تثبیت نکرده بود، اومد از این سیک ها حمایت کرد، اونا رو تقویت کرد و در جهت وقتی اونها جنگ میکردن با مسلمان ها، این دولت انگلستان، اون شرکت، اون حکومت هندوستان جانب سیک ها رو گرفت و بر علیه مسلمان ها اونها رو تقویت کرد. و بالاخره در اون سالهای آخر قرن 17 یعنی اون قرن 17 یعنی اون 1600 نزدیک به پایان که بود و اوائل قرن 18 یعنی شروع قرنی که با 1700 شروع می شد، این سیک ها با حمایت انگلستان موفق شدند که در لاهور و در اطراف لاهور یک حکومتی به وجود بیاورند و اسم و او حکومت سیک ها بود، یک دولت سیک در لاهور تشکیل دادند بعد اون اواخر قرن 17 و اوائل قرن 18. اما این حکومت حدود 10 سال بیشتر طول نکشید که مسلمون ها حمله کردند و آنچه سیک به دستشون رسید قتل عام کردند، کشتند، نه یکی، نه دوتا، نه ستا، هزارها، یا حتی برای که بدونی چقدر. من چند سطر از یک کتابیست به اسم مرآت الاحوال جهنما، تألیف آقا احمد ابن محمد علی بهبهانی، در این مورد میخونم، در مورد شکستی که این آقایون سیک متحمل شدن. دیگه پس عبدالصمد خان فرمان روای یا صوبه‌دار لاهور بوده، پس عبدالصمد خان در رسید و بازار حرب گرم شد و شکست بر آن کافر یا کافر که کافر منظورش پادشاه سیکا بود که از لازم حکومتی درست کرده بودن، شکست بر آن کافر روی داده شد، لا علاج با جمعی از توابع خود در قلعه‌ای رفته محصور گردیدند. سپاه عبدالصمد خان یورش بر قلعه برده او را با تمامی اتباعش که تقریبا 10,000 کس بودند زنده دستگیر کردند و به غل و زنجیر مقید ساختند، بر خران بی پالان سوار کرده به شاه جهان آباد بردند و در بازار به ضرب شمشیر آبدار جسم خاکی نهاد ایشان را از بار گران سر سبکبار ساختند. قباباسا هوایی را که بر سر داشتند فرو نشانیدند و معدودی از ایشان فرار کرده در گوشه کنار کسوت خود را تبدیل ساختند و مختفی ماندند. پس این یک قلم اونهایی که در قلعه بودن حدود 10,000 نفر اسیر کردند و همه را کشتند، مثل اون قبایلی بنی قریظه و بنی نظیر در مدینه که یکیشون آزاد کردند، یکی یه مرد را همه شو کشتند. خب الان هست یک دوره هست به اسم ورلد بوک انسایکلوپیدیا، ورلد بوک انسایکلوپیدیا. در این کتاب، در این مجموعه، در مقابل کلمه سیخیست راجع به وضع سیک ها بعد از این جنگی که همه کشته شدن تقریبا، می نویسه تعداد کمی سیک به کوها فرار کردن. البته شرح این جنگ داده، ولی در آخرش این جمله اضافه کرده که فقط تعداد کمی به کوها فرار کردن. خیلی خوب، حالا چه شد؟ سیک ها نزدیک به 100 سال به طور مخفی در پنجاب و ایالات اونجا زندگی می کردند و به صورت مخفی به تبلیغ و به اشاعه دین خودشون اشتغال داشتند. معمولا چیزی هم که به صورت مخفی اینطور تبلیغ بشه بیشتر نفوذ پیدا میکنه و اینها به تدریج در همون وضع مخفی توانستند یه عده‌ای طرفدار خودشون بکنن و هم هندو و هم مسلمان. بعد یه شخصی به اسم راجین سینگ مسلماً با حمایت و کمک‌های مادی و تسلیحاتی کمپانی هند شرقی موفق شد که در پایان قرن 18 اول قرن 18 اینها شکست خوردند، پایان قرن 18 این توانست که پیروان پراکنده خودش سیک ها جمع آوری کنه و به تدریج با جنگ ها و زد و خورد ها و کشت و کشتار هایی که انجام شد در سال 1824 1824 میلادی دو دفعه حکومتی از سیک ها در قسمتی از پنجاب تأسیس کرد و از این تاریخ به بعد این راجنت سینگ موفق شد که از کشته شدن سیک ها با حمایت انگلستان توسط مسلمان ها جلوگیری بکنه. حالا از وقتی که از 1799 که این شروع کرد به قیام تا 1824 یعنی ربع قرن یعنی 25 سال این زد و خوردها و کشت و کشتارها ادامه داشت و در همه جا مخصوصا در ایالت کشمیر که وصل به پنجاب هست و در شمال پنجاب هست تمام سیکهایی که در دسترس مسلمان ها قرار گرفته بودند همه به قتل رسیدند. خب حالا این داستان چه نتیجه میگیریم؟ میرسیم به اونجایی که من در هفته گذشته از قول این آقای مرتضی پسندیده عرض کردم که باباش در چه سالی وارد ایران شده. برای که یادآوری بکنم چند ساعت بیشتر نیست از همون کتاب خاطرات آیت الله پسندیده به کوشش محمد جواد مرادینیا صفحه 9 میخونم. گفت سید دیدعلی شاه سیده که خب قلابی اضافه کرده بلوش به دست خودش بوده میتونست هرچی بنویسه. سید دیدعلی شاه پسری به نام سید احمد داشته که بین سالهای 1240 تا 1250 هجری قمری از کشمیر به اتباط نجف و کربلا مسافرت می کند. سید احمد در آنجا با برخی افراد آشنایی پیدا می کند که یکی از آنها یوسف خان نام داشته و اهل روستای فروهان از توابع خمین بوده است که خب توسط یوسف خان می آید به خمین. این گفت 1240 تا 1250 و من عرض کردم طبق اون کتاب انگلیسی ها در میان ایرانیان سر دنیس رایت این ده سالی بود که امور ایران توسط حکومت هندوستان اداره می شد، امور ایران توسط امور سیاسی ایران و تعداد زیادی جاسوس از هندوستان آمدند به ایران و یکی از اونها این آقای سید احمد بود. و اون حالا تعجب اینه که اگر ما بیاییم سال 1240 که آغاز این 10 سال هست به سال میلادی تبدیل کنیم میبینیم میشه 1824 و 1250 هم که آخرش هست میشه 1834 میلادی. 1824 همون سالی است که راجنت سینگ موفق شد حکومت سیکار با حمایت انگلستان در اونجا برقرار کرد. بعد از اون که بعد از 100 سال حکومت برقرار کرد راجنت سینگ در 1824 بود و درست در همین سال در همین مدتی که اولین سالش بوده دولت هندوستان جاسوسای خودش فرستاده که یکی از اونها سید احمد بوده. دوستان حتما متوجه شدن که من چی عرض کردم، شاید یه خورده مبهم گفته باشم. آقای مرتضی پسندیده اعلام میکنه که بابای من بین سالهای 1240 و 1250 قمری، باباش نه جدش، آمده ایران. این 10 سال سالهایی بوده که حکومت هندوستان امور ایران جاسوسیش اداره میکرده و ما اسناد و مدارک فراوان داریم که در این سال در سر تا سر ایران جاسوسای هندی پخش شدن. وقتی هم که آقا در همین 10 سال اومده جاسوس بوده و علت این که ما میریم تو تاریخ سیک ها ببینیم بعد از اون همه کشت و کشتار درست بر همین سالی که ابتداش 1240 قمری یعنی 1824 هست راجن سینک موفق شد که یک حکومتی درست کنه و دیگه نگذاره این آقا نگذاره که این سیک ها داشته بشن.